اما چه خبر است امشب در علم بهتر است؟ موضوع بسیار جذابی داریم و میخواییم در مورد فرمانده بدن صحبت کنیم، مرکز تصمیم گیری بدن، سلطان بدن، مغز. ۲۲ جولای که مصادف بود با جمعه که پشت سر گذاشتیم، روز جهانی مغز نامگذاری شده و روزهای پس از اون هم هفته جهانی مغز در واقع، و به همین مناسبت سازمان بهداشت جهانی هم شعاری رو انتخاب کرده برای امسال که عنوانش هست سلامت مغز برای همه. ما هم در علم بهتر است امشب راجع به همین موضوع بناس با شما صحبت کنیم. مهمان درجه یکی در استودیو همراه ما خواهند بود و در بخش پرونده ویژه هم کارشناس خوبمون خانم دکتر مژگان همدمی همراهیمون میکنند. برای ارتباط با ما سامانه پیام کوتاه به شماره 30094 در اختیارتونه و امشب لطفاً به این پرسش پاسخ بدین، به ما بگید که شما برای سلامت مغزتون چه میکنید یا برای سلامت مغزتون چه کردید تا به حال. 30094 شماره تلفنمون هم البته در دسترس هست، 2265-2465 2265-2466. همین ابتدای علم بهتر است، بریم سراغ بخش پرونده ویژه و سلام کنیم به خانم دکتر مژگان همدمی، دستیار دکترای تخصصی علوم اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. ارادتمندم.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب امیدی و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه علم بهتر است و به مهمان گرانقدرمون که امشب با ما همراه هستند. خوشحالم که امشب هم در خدمتتون هستم.
زنده باشید. بنده هم همینطور. هفتهتون هم مبارک دیگه.
متشکرم. آره دیگه، این هفته ما خیلی خوشحالیم.
اعصاب و مغز. شما حالا برای سلامت مغزتون خودتون چیکار میکنید؟
واقعیتش بذارین این سوال آخر برنامه جواب بدم. موافقین؟
واقعا یه کارایی میکنید؟
آره یه کارایی واقعا میکنید. آره سعی میکنیم این کارایی بکنیم واقعا.
حتما انتهای برنامه بهش جواب بدید. شاید مورد استفاده شنونده هم قرار بگیره.
بله.
خب در بخش پرونده ویژه بناس چه کنیم؟
خب امشب قراره در رابطه با یه وضعیتی صحبت کنیم که شاید خیلی تجربه کرده باشن و حتی خود ما تجربه کرده شن. قبل از اون میخوام یه سوالی از شما بپرسم. تا حالا شده که تو وضعیت مهالود رانندگی کنی یا تو جاده باشین یا توی مسیری باشین که تو وضعیت مه باشین قرار بگیرین؟
بله پیش اومده.
خب چه حسی دارین، چه وضعیتی دارین، چه اون شرایطی میتونین یه کوتاه در حد چند ثانیه برامون توصیف کنین؟
رانندگی در شرایط مهالو،
بله،
یه احساس سردرگمی آدم داره دیگه.
دقیقا.
چون دایره دیدت به شدت محدود میشه و فکر میکنم کمی هم استراب اضافه میشه بهش.
دقیقا، چون احساس میکنی هیچ تسلطی به شرایط نداری، همه چی یه وضعیت مبهمی داره، اینکه مسیر اصلا به چه شکلیه، ماشینی از روبرو داره میاد یا نه، آیا مانعی سر راهتون هست یا نه، و کاملا شرایط مبهم و استرس‌زایی هستش. دقیقا.
بعضی از مهمونی ها هم همچین شرایطی ایجاد میکنن، یعنی پر از مهمونی و اونجا هم، حالا من که نبودم ولی میگن همچین حسی. آره.
بله دقیقا. حالا مسئله‌ای که ما امشب می‌خوام در موردش صحبت کنیم اینه که تو مغز ما هم همچین شرایطی ممکنه پیش بیاد متاسفانه، یعنی شرایطی میشه که بهش موسوم به وضعیت مغز مه مغزی میگیم یا برین فاگ میگیم، یعنی شرایطی که مغز ما انگار دچار مه آلودگی میشه. یعنی چی؟ یعنی که فرد به صورت عادی و نرمال میتونه فکر کنه، تمرکز کنه، حافظه خوبی داره، میتونه رویدادهایی که اتفاق افتادن رو به یاد بیاره. ولی وقتی همچین شرایطی ایجاد میشه، یعنی مغز دچار مهالودگی میشه، فرد دچار سردرگمی میشه، فرد دچار گیجی میشه، احساس میکنه که حافظش خوب کار نمیکنه، احساس میکنه که مسائل غیر مرتبط و مرتبط با هم قاطی شدن، یعنی احساس میکنه که هیچ تسلطی به مسائل و افکاری که تو ذهنش داره نداره و این حالت استرسی رو ایجاد میکنه که دقیقا شاید که ما توی جاده مهالود قرار میگیریم، مغز ما هم دچار مهالودگی بشه، همین وضعیت رو پیدا میکنه.
پس به این معنی نیست که شما مه میبینی؟
نه، مه نمیبینی.
به واسطه یک فعل انفعالی در مغزت شکل گرفته؟
نه نه،
به بصری ربطی نداره.
بله، به یه حالتی که فرد دچار سردرگمی میشه، دچار خستگی مفرط میشه، احساس میکنه تمرکز نمیتونه بکنه، حافظش خیلی خوب مثل قبل کار نمیکنه. به این وضعیت در واقع بهش میگیم مه مغزی.
شاید که
بله
من دارم اینو.
دارین؟
البته یه حدودی فکر کنم به مغزی دارم.
ببینید اینو همه ما یه دوره های ممکن تجربه کنیم چون دلایل مختلفی داره. یکی از دلایلش دلایل در واقع سبک زندگی ماست. اگه فرد دچار کمخوابی های مزمن باشه، یعنی به طور میانگین توی یه هفته 10 روز میانگین خوابش 2 تا 3 ساعت باشه، احتمال اینکه همچین شرایطی رو تجربه کنه خیلی زیاده. اگه فرد دچار استرس های اضطراب های مزمنی باشه، یعنی توی بازه طولانی تحت شرایط استرس قرار بگیره، احتمال اینکه همچین وضعیتی رو به شدت تجربه کنه خیلی زیاد میشه. مثل زمانی که فرد داره برای یه آزمون مهمی آماده میشه، بی خوابی میکشه، استرس زیادی هم داره و سر امتحان که میره احساس میکنه که هیچ تمرکزی نداره اون مطالبی که خونده یاد گرفته رو به یاد بیاره و دقیقاً دچار همین مه مغزی میشه. یا مثلا فرد دچار یه سری بیماری های مزمن بشه، مثل همین دوره کرونایی که همچنان داره با ما پیش میاد.
متاسفانه
دقیقا شرایطی که بر بعضی افراد پیش میاد کووید یا کرونای مزمن هستش که فرد طولانی مدت دچار عوارض و علائم مربوط به کرونا هست و همین باعث میشه که مغزش هم دچار مه مغزی بشه. یعنی فرد احساس خستگی مفرط میکنه، تمرکز نداره، احساس گیجی میکنه، کارکردهای مغزش کاهش پیدا میکنه. این خیلی اذیت کننده است. در کنار اون همونطوری که گفتم استرس استراب جزء عواملیه که باعث ایجاد مه مغزی میشه. این وضعیت وضعیتی که فرد وقتی طولانی مدت تحت استرس و استراب هست، ماده به اسم کورتیزول توی خون افزایش پیدا میکنه و همون توی مغز ما شرایط التهابی رو القا میکنه و مغز ما وارد فرایند فعل و انفعالاتی میشه که منجر به ایجاد شرایط مه مغزی میشه و فرد اون علائم رو دوباره تجربه میکنه.
معمولا ماندگار نیست علائمش؟
معمولا اگر اون عامل ایجاد کننده از بین بره ماندگار نیست. یعنی فرد اگه بیماری مزمنی داره، بیماری مزمن حالا دیابت کنترل نشده هست، بیماری عفونی مزمن مثل کرونا هستش و یا اینکه بیماری خودیمنی یا سندرم خستگی مزمن است، اینا اگر درمان بشن فرد اون فاز مهالودگی رو رد میکنه و مغزش دوباره اون عملکرد رو به دست میاره. ولی اگه مثلا تو سنین بالا باشه و همین مرتبط بشه با افت کارکردهای شناختی مغز فرد، ممکنه شروع کننده دورانی مثل یعنی سندروم ها، اختلال های مثل آلزایمر و اختلال های شناختی دیگه بشه. و اگر مرتبط به سبک زندگی فرد باشه، مثلا فرد دچار استرس اضطراب مزمن هست و یا اینکه خواب کافی نداره و یا تغذیه مناسبی نداره، کمبود ویتامین های خاصی وجود داره، اگر اونها رو برطرف کنیم قطعا اون شرایط مه مغزی هم برطرف میشه و فرد دوباره اون عملکردهای مغزی ایدالش رو میتونه به دست بیاره. که یه سری راهکارها خب براش پیشنهاد شده. یکی از راهکارها اینه که خب سبک زندگی فرد تغییر کنه، خواب مناسب، تغذیه مناسب، ورزش منظم داشته باشه، از عوامل استرس دوری کنه، مکمل های ویتامینی مصرف کنه، حالا یا تغذیهش رو به سبکی برسونه که بتونه اون کمبودها رو برطرف کنه.
مکمل رو بالاخره ما نفهمیدیم بخوریم یا نخوریم، چون خیلی از پزشکان میگن آقا زیاده روی نکنید توی مکمل ها.
تو هر زمینه زیاده روی کم روی خودش میتونه مسئله زا باشه، مشکل ایجاد کنه. ولی خب افرادی که حالا تغذیهشون ایدئال نیستش و حالا یه سری بد غذاییایی دارن، ویتامین ها واقعا میتونه برشون کمک کنه با توصیه پزشک قطعا. و اگر فرد دید با این تغییرات و این راهکارها باز اون مه مغزش برطرف نشد و باز مغز اون عملکرد ایدئالش رو به دست نیاورد، قطعا باید به متخصصی مراجعه کنه و بررسی دقیق‌تر در رابطه با اون انجام بشه تا مشخص بشه که عامل اصلی ایجاد کننده مه مغزی چی هستش.
قلیون هم بذارید کنار دیگه، چون دود مغزیه، چون قشنگ یعنی از مغز دیگه گذشته. جدی حالا دخانیات نمیتونه عاملش باشه؟
بله، دخانیات هم جز عواملی هستن که میتونه
مغزی رو ایجاد بکنه. امیدوارم که هیچ کدام از شما دوچار نشید به هیچ مشکل جسمانی، به ویژه حالا مه مغزی که داریم راجبش صحبت میکنیم. از خانم دکتر مژگان همدمی خیلی ممنونم، در استودیو همراه ما خواهند بود همچنان. یک بسته صوتی داریم، حالا دانشگر رو باید با هم بشنویم، درسته؟ میخواین چیز دیگه برین تعارف نکنین ها؟ دانشگر میرین؟ نه، خب یه چیز دیگه با هم میشنویم. مهمان درجه یکی در استودیو حضور دارن که معرفیشون خواهم کرد و راجع به موضوع اصلی برنامه یعنی سلامت مغز با ایشون هم مفصل صحبت میکنیم.
یک همچین جامعه‌ای که روی ترس اساسش، روی تکرار و ترس بنا شده باشه، هیچ وقت نمیتونه در مقابل نیرویی که بهش غلبه داره و فرمان رواست و اون رو تحت سیطره خودش گرفته، خودش رو نجات بده. در واقع مغز ماست که ذهن رو تولید میکنه. این خیلی مسئله مهمیه. انسان هیچ وقت تنها نیست، حتی در تنهایی. میدونی چرا؟
چرا؟
برای اینکه مغز ما مغز تنهایی نیست، مغز اجتماعی. از زمانی که ما به دنیا میایم مغز ما با دیگری کار میکنه.
سالیان قبل تصور میکردن چهره شناسی داریم، سالیان قبل تصور میکردن ما خط شناسی داریم، از روی خط افراد، چهره افراد، طرز راه رفتن افراد، تکیه کلام افراد میتونیم شخصیتشون رو بشناسیم. ولی خیلی از اینا به نظر ما توهمی بیش نیست.
و اون وقت مغز ما مغزی است که عملاً از لایه‌های مختلف کارکردی عصبی و شناختی شکل گرفته. برخی از کارکردهای مغزی ما عالی هستند، یعنی در گونه‌های پایین‌تر مثل بقیه مهره‌داران وجود نداره.
شما شنونده علم بهتر است هستید از رادیو تهران، اما همکنون باید سلام کنم به مهمان ارجمندمون در استودیو، جناب آقای دکتر سید شهاب قاضی میرسعید، جراح و متخصص مغز و اعصاب. ارادتمند آقای دکتر.
خواهش میکنم. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه وزین علم بهتر است، حضرت عالی مجری توانمند و همکاران محترمتون. بنده دکتر سید شهاب قاضی میرسعید هستم، جراح مغز و اعصاب، و امیدوارم مباحثی که امشب مطرح میشه مفید واقع بشه برای شنوندگان محترم.
ارادت من خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردیم. میدونم که چقدر سرتون شلوغ هست، همه پزشکان محترم و اینکه زمان میذارن در استدیوی رادیویی حضور پیدا میکنن واقعا برای ما ارزشمنده. خب آقای دکتر، چطور شد که روز جهانی مغز ما داریم؟
انجمن جهانی مغز و اعصاب سال 1957 به اختصار WFN تشکیل شده در 22 جولای 1957 و سال 2014 تصمیم گرفتن که برای روز 22 جولای که سال روز تأسیسشون هست، اون روز رو روز جهانی مغز اعلام بکنند و اون هفته رو اصلا هفته جهانی مغز. و هر سال هم یک شعاری بیان میشه، امسال هم شعارش با محوریت اینکه سلامت مغز برای همه هست مطرح شده و الان هم خب در هفتهش هستیم و خیلی جا داره که بیشتر صحبت کنیم در این زمینه، به خصوص هرچقدر که زندگی صنعتی تر میشه، استرس ها بیشتر میشه، بیماری خود کرونا این عوامل رو تشدید کرده، سلامت مغز اهمیتش خیلی بیشتر شده و این سلامت مغز هم تابع بقیه بیماری های بدن هست که شعار همیشه ای که پیشگیری بهتر از درمان است.
بسیار خوب. من ابتدای برنامه گفتم فرمانده بدن، سلطان بدن، حالا نمیدونم اینا آیا میتونه تعابیر درستی باشه از دید یک متخصص مغز و اعصاب؟ اساسا مغز چیه، چی کار میکنه، چرا اینقدر اهمیت داره؟
ما برای اینکه بتونیم بیماری‌های مغز و مشکلات مغزی رو بشناسیم، بهتر اول یک شناخت کلی نسبت به مغز داشته باشیم. هر جای بدن ما اندام و ارگانی داریم، اون اندام و ارگان از سلول تشکیل شده. مغز هم استثنا نیست و از سلول‌های مغز رو به اختصار نورون میگن. البته سلول‌های دیگه‌ای هم داره، ولی خب ما اون سلول‌هایی که فراوانیشون بیشتر هست رو
شاخص‌دارن
بیان می‌کنیم که نورون‌ها هستن و تخمین زده شده بین شاید حالا 80 تا 90 میلیارد نورون در مغز که وزنش حالا به طور تقریبی 1.5 کیلوگرم هست حضور دارن و این نورون‌ها با هم در ارتباطن و ارتباط بین اینها رو سیناپس میگن و در محل ارتباط اینها موادی ترشح میشه و که به اصطلاح نوروترانسمیتر میگن. تعادل مغز وابسته به این نوروترانسمیتر هاست و اگر این تعادل به هم بخوره خودش باعث بیماری میشه. حالا این تعادل ممکنه اکتسابی به هم بخوره، ممکنه به صورت ژنتیکی به هم بخوره، چه جسمی چه روحی، و هر کدوم از اینها موجب بیماری میشه. مغز از لوبهایی تشکیل شده، یعنی خود نیم کره، دو تا نیم کره مغز به واسطه یک خب پرده ای که حالا به اصطلاح داس مغز میگن از هم جدا میشن. معمولا نیم کره چپ ما غالب تره، معمولا در 85% موارد.
غالب تر از چه نظر؟
از لحاظ اینکه بعضی از فرایندها و عملکردهایی که ما انجام میدیم مثل صحبت کردن مراکزش بیشتر سمت چپ. البته
یعنی اگه آسیب ببینه ما مشکلات بیشتری رو دوچار میشیم.
بله، البته این در 85% افراد هست. مسبوق به سابقه بافت مغز رو بافت استاتیکی میدونستن، یعنی که اگر این قسمتی از این بافت دوچار آسیب بشه دیگر کل بافت مغز توانایی جبران اون کارکرد و اون عملکردی که اون واحد آسیب دیده داشته ندارن. اما الان دیگه نظریات عوض شده، بیان میشه که یک نظریه به اسم پلاستیسیتی مغز بیان شده و اون این رو بیان میکنه که اگر بافتی از مغز آسیب ببینه، یه عملکرد ما دچار آسیب بشه، قسمت های دیگه مغز این توانایی رو دارن که بتونن عملکرد اون رو جبران کنن. عرض میکنم که هر نیم کره مغز از حالا 4 تا لوب تشکیل شده، هر کدوم از این لوب های مغز یک وظیفه ای رو دارن، حالا چه جسمی چه روحی. مثلا لوب پیشانی، لوب پیشانی ما مرکز ادراک شعور هست. لوب گیجگاهی، لوب گیجگاهی وظیفش معمولا هم پردازش پیام های بینایی هست، هم در سمت چپ قسمت عمده کلامی ما رو تشکیل داده. یعنی لوب گیجگاهی به خصوص در سمت چپ. لوب آهیانه هم وظیفش خب اون حرکت های دست و پا و نیمه بدن هست که مستحضر هستید، در مغز همیشه سمت مخالف عصب دیده میشه. یعنی اگر مثلا سمت چپ مغز آسیب ببینه منطقه حرکتی، سمت راست بدن به واسطه این پیام ها کراس میکنه، یعنی از خط وسط رد میشن، توانایی خودش از دست میده و آسیب میبینه. و خب لوب پس سری هم که وظیفش پردازش بیناییه. هر نیم کره مغز از 4 تا لوب تشکیل شده، این دوتا نیم کره به واسطه یک پرده یا یک قشایی به هم متصلن. و خب عرض کردیم همه این بافت مغز از میلیاردها نورون تشکیل شده که این نورون ها با هم در ارتباطن.
بله.
و موادی که آزاد میکنن در انتهای خودشون بهشون نوروترانسمیتر میگن و اینها هستن که اگر در ترشح اونا افراط یا تفریط صورت بگیره به دلایل جسمی یا روحی، باعث بیماری و پاتولوژی در مغز میشه.
یعنی زمانی که مسیر ارتباط نورون‌ها با همدیگه مختل بشه ما دوچار مشکل خواهیم شد.
بل.
و بیماری‌های مغز اون زمان به سراغمون میاد.
بل.
خب این مسیر چطور مختل میشه؟ بر اساس چه عواملی؟ بر اثر چه عواملی؟
ما باید ببینیم که در مورد چه بیماری هایی میخواییم صحبت کنیم و بعد خب بریم به عوامل جسمی و روحیش بپردازیم. در مورد عوامل روحی همجور که بیان کردن، در درجه اول استرس ها، استرس های فیزیکی و روحی، عدم داشتن خواب کافی، مصرف همجور که فرمودید دخانی.
خواب کافی آقای دکتر اما 8 ساعته یا اینکه نه این متفاوته برای افراد مختلف؟
خب بر اساس سن خب متفاوته، ولی خب برای افراد بالغ دیگه حداقل باید 8 ساعت باشه.
حداقل 8 ساعت
در 24 ساعت
نابودیم ما. بله.
عوامل فیزیکی هم از جمله خب رژیم غذایی ما خیلی مهمه. مصرف مواد خب همیشه بیان شده، شاید یه جورایی دیگه الان منم اگر بخوام بیان کنم این یه شعار باشه و کلیشه‌ای باشه، ولی مصرف اسیدهای چرب اشباع، فست فودها، همونجور که عرض کردم سیگار، مصرف موادی که در اونها، مواد غذایی که در اونها از مواد مصنوعی و اینها استفاده شده، همه اینها باعث میشن که این تعادل به هم بخوره. کم مصرف کردن سبزی، فیبرها، میوه، موادی که حاوی امگا 3 هستن، اینها رو اگر بذاریم کنار یا تو مصرف اونها خیلی تعلل بکنیم، خب خودشون باعث به هم خوردن این تعادلی این نوروترانسمیترها میشه و باعث بیماری میشه. من نگاه میکردم قبل از اینکه بیام خدمتتون در مورد با کتب مرجع رو،
بله،
خیلی برام جالب بود، البته قبلا هم مطالعه کردم، که شاید خیلی جالب باشه که اولین بار این مشکلات و این بیماری ها رو مشاهیر ایرانی و اسلامی تعریف کردن.
عجب.
از جمله کتابی داره زکریای رازی به اسم کتاب المنصوری، که فصل هایی از این کتاب به بیماری های مغز و اعصاب اشاره شده، یا اصلا در مورد سردردها اولین بار حکیم جرجانی به خصوص سردردهایی که منشأ اعصاب مغزی دارن صحبت کرده، خود ابو علی سینا اولین بار تشریح عروق مغز رو و آناتومی این عروق مغز رو بیان کرده. و خب اینم گفتم خالی از لطف نباشه بگم، چون
یعنی بخوام یه پیشینه ای هم از در واقع علم مغز و اعصاب بگیم، میتونیم بگیم که خود ما جزء پیشگامان این علم بودیم در جهان،
و این در کتب مرجع جهان هم بیان شده، یعنی پیشگام این قضیه ما بودیم. و خب هر کدوم از این مشاهیر در قسمتی مطالعه داشتن و نظریات خاص خودشون.
الان اوضاعمون چطور آقای دکتر؟
الان هم الحمدلله در مورد درمان بیماری های مغز و اعصاب کشور خودمون اساتید بسیار صاحب فن و خبره‌ای داریم که این کار درمان بیماری ها رو تا 0 تا 100 به نفع اصلا تو کشورمون انجام میدن و خدا رو شکر از این بابت نیازی نداریم که بیماری لازم باشه مثلا به خارج اعزام بشه.
حتی خیلی فکر میکنم به ما مراجعه میکنم از خارج از کشور.
قطعا ما یک بخشی داریم به اسم بخش بیماران بین الملل و توریستی پزشکی که همیشه صنعت توریسم بیان کرده، که خب کشورهای همسایه هم خیلی از بیماراشون ممکن بود قبلا برن کشورهای دیگه که همسایه ما هستن، ولی الان میان ایران و 0 تا 100 درمانشون به نحو احسن انجام میشه و از این بابت خدا رو شکر کمبود و مشکلی واقعا نداره.
بسیار خب، تا به اینجا پیشینه ای از علم مغز و اعصاب میدونیم و میدونیم که مغز از چی تشکیل شده و چه زمانی ما دچار بیماری های مرتبط با مغز و اعصاب میشیم. حتما باز هم بیشتر راجع به این عضو بسیار مهم بدن با هم دیگه صحبت میکنیم با حضور آقای دکتر سید شهاب قاضی میر سعید، جراح و متخصص مغز و اعصاب. علم بهتر است.
دانشگر، دانشگاهی که هسته اولیه‌اش تحت عنوان پلی‌تکنیک تهران شکل گرفت.
دارالعلوم ترجمه پلی‌تکنیکه.
قدیمی ترین دانشگاه صنعتی کشور که حالا به یک نماد تبدیل شده.
اولین تاریخ ما 370 سال قبل که زمانی بوده که دارالفنون ایجاد میشه.
نورپناه که از دانشجویی تا استادی رو در دانشگاه صنعتی امیر کبیر سپری کرده از گذشته ها میگه.
در ورودیمون همینجا بود، دو تا اتاق بغل هم دیگه بود، همین یه در ورودی بود، اون ور دانشگاه چیز به بعد همه خرابه بوده. ورودیه دوره دوم هستم. اختلافی که تو این برنامه‌ای که یونسکو برای ما ریخت با بقیه دانشگاه‌ها دانشگاهی که در ایران اون موقع بودش این بود که اون دانشگاه همشون رو تئوری جلو می‌رفتن، در حالی که اینا تاکید داشتن ما حتما بس بریم تو کارخونه کار. دو تا تابستون اجبارایم بس می‌رفتیم تو کارخونه کار می‌کردیم. رشته پلیمر رو من آوردم تو ایران، هیچ کس نمی‌دونست اصلا چیزی به اسم پلیمر وجود داره.
حتی سردر دانشگاه امیرکبیر نمادی از ارتباط دانشگاه و صنعته.
طرح اولیش در سال 1989 طی مسابقه معماری توسط یکی از دانشجوهای دانشگاه برگزیده شد و بعد از اون توسط شرکت مهندسین مشاور طراحی تفصیلی اون انجام گرفت. تو سال 1190 عملیات اجرایی اون شروع شد و تا یک سال به بهره برداری رسید. المان های بتونیمون از بتون خود متراکم SCC در واقع اجرا شده، در 40 تیپ مختلف قالب بندی و به صورت پیش ساخته اجرا شدن. وزن المان های بتونی ما بین 700 کیلوگرم تا 1300 کیلوگرم هستش.
اما یکی از بخش های جذاب این دانشگاه مسابقات دانشجوییه، مثل مسابقات هوافضا که از اختراعات دانشجویان رونمایی میشه و با همدیگه رقابت میکنن.
اینو ما حدود 4 نفر بودیم و اول تئوری یاد گرفتیم، بعد عملی حدود 3 ماه طول کشید.
یه گلایدر ساختیم، اومدیم خودمون رو بسنجیم.
این قطعات برش یافته با لیزره که ما جداشون کردیم و ساختیمش با کمک استاد راهنما.
یکی از بهترین دانشگاه‌های کشور با رتبه علمی بالا.
کلاس‌های هوافضا یا مسابقات این تیپی باعث میشه که بچه‌ها از حالت تک‌بعدی در بیان، صرفاً توی کلاس کاراشون خلاصه نشه.
همینه که اون دانشی که در کلاس ثبت میکنن و دریافت میکنن یه جایی بتونن کاربردیش بکنن. اون اینجا یکی از اون جاهاییه که به کاربردی شدن این کلاس‌ها میانجامه.
به امید ارتباط بهتر و مؤثرتر تمام دانشگاه‌ها با صنعت کشور. علیرضا مهرانفر، علم بهتر است، رادیو تهران.
خانم ها آقایان، علم بهتر است. لطفاً به ما بگید که شما برای سلامت مغزتون چه میکنید؟ چه کاری انجام میدید که مغز سالمتری داشته باشید؟ 30094 سامانه پیام کوتاه، شماره تلفن 2265-2465 و 2265-2466. ما به مناسبت هفته جهانی مغز امشب دعوت کردیم از آقای دکتر سید شهاب قاضی میرسعید، جراح و متخصص مغز و اعصاب. شعار امسال سازمان بهداشت جهانی به مناسبت روز جهانی مغز و هفته پس از اون سلامت مغز برای همه است. حالا تلاش میکنیم که در رابطه با این شعار هم حتما از آقای دکتر نکاتی رو دریافت کنیم که به همه ما کمک کنه برای اینکه مغز سالم تری داشته باشیم. آقای دکتر، اشاره کردید به پیشینه علوم مغز و اعصاب هم در ایران هم در جهان و سوالی که پیش میاد اینه که این علم با این پیشینه طولانی حالا چه پیشرفت‌هایی داشته به ویژه در کشور خودمون. این کسی که حالا مثلا الان در این روزگار دچار آلزایمر بشه، با کسی که 50 سال پیش این اتفاق براش میافتاد، آیا خدماتی که بهش ارائه میشه الان تفاوتی پیدا کرده؟ یا در خصوص جراحی‌های مغز و اعصاب و در واقع تجهیزات پزشکی که در این حوزه احیانا ابداع شده و مورد استفاده قرار میگیره، کمی در این خصوص برامون صحبت میکنید؟
بله، خواهش میکنم. در حیطه جراحی مغز و اعصاب که خود حیطه تخصصی خودم هست، بی نهایت پیشرفت صورت گرفته و الان شاید من خدمتون یک سناریو یک بیمار رو برای درمانش بخوام بگم خیلی جالب باشم. الان یک بیماری مراجعه میکنه کشور خودمون با یک توموری در منطقه حرکتی و کلامی، همون سمت چپ که بیان کردم. و بیمار توانایی صحبت کردن و راه رفتن رو داره، یعنی علی رغم اینکه تو زایه در ناحیه حرکتی و کلامی هست، ولی بیمار هیچ مشکلی نداره، کامل به زندگی روتین خوش داشته ادامه میشه. حالا تو اینها یه سردردی گرفته، یه تشنجی گرفته، حالا اومده پیگیر شده و این بیاد. قبل از عمل